صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. در دعای 17 صحیفه سجادیه که جلسات متعددی است با هم به گفت و شنود مشغولیم، امام علیه السلام عامل مهم تحریک وساوس نفسانی برای حرکات ناپسند انسانی را معرفی می‌کنند که در رأس آنها نفوذ شیطان در دل ما انسان هاست. حضرت به نکات فراوانی در رابطه با شیطان که دشمن ماست و میخواهد در قلب ما نفوذ کند و میخواهد ما را وادار به اعمال ناشایست کند معرفی فرمودند و توضیح دادند. ضمناً برخورد ما با شیطان و چگونگی رفتارمون برای زدودن شیطان از قلب را به ما معرفی فرمودند، تا به این عبارت رسیدیم که فرمودند: اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه. خدایا از تو میخوام اون چرا که شیطان از باطل برای ما زینت میکند و میآراید و آراست جلوه میدهد فعرفناه، پس اون رو به ما بشناسان. شیطان کارش شیطنت است، تسویل است، یعنی باطل را در قالب حق جلوه دهد. از خدا می خواهیم که ما را معرفتی عنایت کند که این کار شیطان رو شناسایی کنیم. اما در ادامه بحثی که این جلسه باید با هم پی بگیریم این عبارت است: و ازا عرفتناه فقناه، و هنگامی که و چون که شناسوندی به ما، پس ما را نسبت به اون معرفتی که برای ما حاصل کردی نگاه دار. یعنی چی؟ معرفت بسیار ارزنده و از ویژگی های قابل احترام ما انسان هاست. ما میگیم انسان با معرفت، انسان بی معرفت. یک زمان معرفت رو مطلق در نظر میگیریم، شناخت، آگاهی، بینش داشتن، اطلاع پیدا کردن، توجه دقیق به امری پیدا کردن. اما یک زمان برای این معرفت قیدی میزنیم. معرفت چی؟ معرفت زندگی، معرفت نسبت به دوست، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به عالم معنا، معرفت نسبت به زشتی ها و بدی ها، معرفت نسبت به شیطان و اعمال شیطانی. پس هر معرفتی اگرچه ارزنده است، اما معرفت هایی که در مسیر حرکت انسانی مفیدتر است مسلما ارزش بیشتری پیدا میکنه. مثلا بنده معرفت این که هدف زندگی من چیست نداشته باشم، معرفت این که یک زندگی سالم انسانی چگونه باید باشد، این معرفت رو نداشته باشم. حالا اگر امکانات زیادی، پولم دارم، خونم دارم، اتومبیلم دارم، دوستان فراوانی هم در کنار من باشن، ولی وقتی من معرفت ندارم که چگونه باید زندگی کنم، خب همه این عوامل در مسیر غلط به کار رفتن به کار میره. پس اول معرفت پیدا کنیم نسبت به اموری که بیشتر نیاز داریم. اگر شیطان دشمن سرسخت ماست، نمیگذاره حق را بفهمیم و میخواهد باطل رو در دل ما جلوه دهد. در عبارت قبلی هم حضرت فرمودن شیطان تسویل میکند، یعنی باطل رو زینت میده، میآرایه تا ما رو فریب بده. خب ما پس این امر رو باید بفهمیم، معرفت پیدا کنیم که گول نخوریم، توجه نسبت به این امر داشته باشیم. اما معرفت به تنهایی کافی است یا معرفت برای این است که در مقام عمل اعمال کنیم؟ اگر معرفت رو به مرز عمل نکشانیم این که ثمری نداره. ببینید به این مثال عنایت بکنید. فرض بفرمایید بنده کسالتی دارم، دارویی غذایی الان روی این میز گذاشته شده، درمان درد من در این دارو یا غذاست. یک، بنده این معرفت را ندارم. خب نگاهی که به این دارو و غذا میکنم نگاهی است که به بقیه اشیا میکنم، دلم خواست میخورم نخواست نمیخورم، رابطه خاصی با این شی پیدا نمیکنم، یا به عبارت دیگر حساسیت مهمی که باید بین من و این شی الان برقرار بشه برقرار نمیشه. خب این طبیعی است که به جهت جهل و عدم معرفت. اما اگر به من معرفت دادن، به من شناسوندن، منو آگاه کردن که این شی یک همچو آثاری داره، خب طبیعتاً این معرفت یک مرحله منو بالا میبره. پس توجه من به این اشیا با اشیای دیگر فرق میکنه. این درمان درد من است. این میتونه مشکلات جسمی منو برام حل کنه. ولی این معرفت اگر به عمل تبدیل نشود باعث تعجب نمیشه. میگه اگر شما میدونید این دارو دردتون رو درمان میکنه پس چرا نمیخورید؟ اگر میدونید این غذایی که الان درست شده رو میز گذاشتن میخواد مشکلات جسمی شما رو برطرف کنه پس چرا نمیخورید؟ معرفت برای عمل. حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب بهار جلد 1 صفحه 206 نقل شده: لا یقبل الله عز و جل عملا الا بمعرفه. خداوند عملی را نمیپذیرد، قبول نمی کند مگر با معرفت باشه. پس یک عمل دوتاست: عمل جاهلانه، عمل توأم با معرفت. عمل جاهلانه میتونه مخرب باشه، میتونه آثار سو بگذاره، لذا عمل مورد قبول خدا نیست. پس عمل ارزنده عملی است که باید با معرفت توأم باشه، یعنی آدم بدانه چه کاری رو باید بکنه، چگونه باید این کار رو انجام بده. امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب غررالحکم نقل شده به جناب کمیل که از صحابی لایق و ارزنده اون حضرت است فرمودند: یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. ای کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر اون که تو در اون حرکت نیازمند به معرفت هستی. چون حرکت و تلاش درسته که لازمه موفقیت انسان حرکت است، باید تلاش کنیم، بیکار نمیتوان نشستن. برای هر خواسته ای، اگه میخوام عالم بشم باید خوب کار کنم، اگه میخوام پول در بیارم باید خوب کار کنم، اگه میخوام یه انسان لایق ارزنده بشم باید خوب کار کنم. اما کار کردن، چه نوع کار کردن؟ برخی کارها خرابکاری است، برخی کارها عمر ضایع کردن است. اگر کارم بخواهم عمر ضایع کردن نباشد چه کار باید بکنم؟ باید معرفت پیدا کنم که چگونه عمل کنم. لذا این حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن: لا یقبل الله عز و جل عملا الا بمعرفه. خدای عز و جل عملی را نمیپذیرد مگر اینکه با معرفت همراه باشه. ولا معرفت الا بعمل. معرفتم نیست مگر به عمل. همینجوری که عرض کردم، اگر بنده بگم میدانم که این دارو برای سلامتی من مفید است، پس این معرفت میدانم میگم. خب این اگه عمل درش نباشه هر انسانی تعجب میکنه، میگه پس چرا استفاده نمیکنی، چرا عمل نمیکنی؟ پس ولا معرفه الا به عمل. فمن عرفه دلته المعرفه على العمل. اون کسی که معرفت پیدا کرد، مطلبی را شناخت، نشانه معرفتش اینه، دلته المعرفه، اون معرفت دلالت میکند، راهنمایی میکند به سوی عمل. چون خود معرفت او رو وادار میکنه که دست به عمل بزنه. و من لم یعمل فلا معرفت له. پس کسی که عمل نمی کند پس در واقع معرفت لازم رو ندارد، چون اگه معرفت داشته باشه پس باید عمل بکنه. خب پس لازمه معرفت درست عمل کردنه. حالا بیایم سراغ این فراز دعا. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن که اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه. خدایا اون تسویل هایی که ابلیس میکند، شیطان باطل هایی رو که داره زینت میده تا مرا بفریبه، از تو میخوام که به من معرفی کنی. اما ادامش و اذا عرفتناه، اما از تو میخوام منو یاری کنی که اینجوری بشم. که چی بشه؟ اذا عرفتناه، وقتی تو به من شناسوندی اون را. چی را؟ تسویل ابلیس را. یعنی اگر این کاری که الان نفس من میگه کار خوبیه، اینو شیطان تسویل کرده. مثلا میگه فعلا این دروغ بگو تا این نفع رو ببری. دروغ بد است، هم عقل و وجدان و فطرت نمیپذیرد و هم پروردگار عالم دروغ رو بد معرفی کرده. انبیا و اولیا بد معرفی کردن. ولی وقتی وسوسه های نفسانی من به من میگه اگه دروغ گفتی این سودو میبری، اگه دروغ گفتی این فایده گیرت میاد، اگه دروغ گفتی فلانی نمیتونه اذیتت بکنه، این همان تسویله. خب حالا این تسویل در درون من ایجاد میشه، من از خدا بخوام که یاریم کنه بفهمم. حالا خداوند کتابی سر راه من قرار میده، میخونم اینا رو میفهمم. استادی سر راه من میگذاره، اون استاد برای من توضیح میده. پای یک گوینده میشینم با یه سخنرانی دقیق منطقی به من میفهمونه اینه. پس این عرفتنا شد، به اذن الهی کانالی قرار گرفت، مطلب رو من فهمیدم. حالا فهمیدم چه بشه؟ و اذا عرفتناه فغناه، منو نگه دار. گفتیم تقوا خیشتن رو نگه داشتن. حالا منو نگه دار یعنی من هیچ اقدامی نکنم، خدایا تو مرا نگه دار که من دست به هیچ عملی نزنم. مسلماً این که جبر می شود. کراراً توی این دعا عرض کردم، خواسته از خدا در دعا به این معنی است که زمینش رو خداوند از باب توفیق، از باب لطف و امداد برای ما چون میخواهیم فراهم کند. چون میخواهیم، اگر نخواهیم خداوند همین رو هم چون ما نخواهیم به ما نمیده. لذا از این کلمه فقناهو که از خداوند داریم کمک میگیریم، ببینیم ما دو تا نکته رو باید درخواست کنیم. یک، داریم از خدا میخواهیم ما خدایا به ما بشناسان، پس توجه پیدا کنیم که باید بفهمیم. دومی میگیم خدایا حالا که ما این رو به ما شناسوندی، فقناه و کمک کن ما رو که ما رو از این عملی که بر اساس تسویل شیطانه باز بمونیم، خیلی خودمون رو دور نگه داریم، عامل نشیم نسبت به خواسته های شیطان. امداد الهی در قدرت فهم و عمل. ما فهممون مربوط به نیروی دراکه ماست، عقل نظری ما. عمل ما مربوط به عقل عملی می شود. عقل نظری هست ها و نیست ها رو معرفی می کنه. مثلا این قدرت فهم ما، الان ما در جمعی نشسته باشیم، کسی بگه خدا هست، روح هست، قیامت حق است، پیغمبران و امامان برگزیدگان خدا هستند، اینا همه نسبت به هست. حالا کسی در اینجا بگوید خدا نیست، قیامت نیست، انبیا و اولیا فرستادگان الهی نیستند، قیامت حقیقتی نیست، خب من از کجا قبول کنم؟ هست را بپذیرم یا نیست را؟ اینجا عقلی که خدا به من داده، عقل نظری، به کمک معلمین، مربیان، عنایات الهی که در مسیر زندگی من برای من قرار میده، این معرفت رو، این فهم رو پیدا میکنم. این قسمت اوله. در قسمت اول خیلی وقتها یا ما معلمینی که سر راهمون قرار میگیرن قدرشون رو نمیدونیم، کسانی که میخوان به ما بیاموزن کفران نعمت میکنیم. خداوندم میگه وقتی استفاده نمیبرید پس چرا این امداد رو دیگه شامل حال شما بکنم. فرازی در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که خیلی این فراز دل انسان‌ها رو به درد میاره و حقیقتاً انسان وقتی به گذشته و صدر اسلام برمیگرده اظهار تأسف میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعتشو نمیکنن، حرفاشو گوش نمیدن، دستورالعملهاشو نمیپذیرن، لا رأی، برای چی نظر بده؟ برای چی حرف بزنه؟ در مقام تشبیه و تمثیل عرض کنم، شما به این مثال بنده دقت کنید، چقدر دل آدم به درد میاد. یه پدره، غمخواره، دلسوزه، پرتجربه ای که کلی سرد و گرم روزگار رو چشیده، خون دلها خورده تا از حقایق آگاهی پیدا کرده، حالا پسر جوانی دارد، شیطنت میکند، گوش به حرفای پدر نمیده، دل پدر رو به درد آورده. به پدر میگن چرا به این پسر چیزی نمیگی، موعظه نمی کنی؟ بگه چی بگم وقتی فایده ندارد، قطع امید کرده ام، هرچه میگویم در گوشش فرو نمی رود، پس لا رأی لمن لا یطاع. امیرالمؤمنین پدر غمخوار امت اسلامی که تمام وجودش عشق به تعلیم و تعلم و تربیت و رشد جامعه اسلامی بود و میخواست مسلمانها را اوج بده و بالا ببره، اونقدر ناسپاسی کردن، اونقدر قدر ناشناسی کردن که مجبور شدن سکوت کنن و در جواب این که چرا نظر نمیدهید بفرماین لا رأی لمن لا یطاع. همین معنا در سطح بالاتر برای پروردگار عالم مطرحه. پروردگار فرمودن اگر شما استفاده بکنید منم به شما کمک میدم، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا در قرآن است. اگه شما نخواهید، استفاده نکنید، قدردانی ننمایید، که خداوند هم کمک نمی کنه. پس در جنبه عقل نظری خدایا کمکم کن، یعنی من میخوام عقل رو به کار بندازم، تو هم کمکم کن مطالب رو بفهمم. اما خداوند قدرت دیگری هم به من داده، عقل عملی. عقل عملی در بایدها و نبایدها نظر میده، میگه نباید این کار رو کرد، باید این کار رو کرد، نباید اینجوری شد، باید اینجوری شد. مثلا اگه الان یه ظرف غذایی جلو من باشه، در هست و نیستش کسی به که این غذا مسموم است، پس من معرفت پیدا کردم که مسموم است، از این است یک رابطه‌ای با خودم میفهمم، میگم پس نباید خورد. اون عقلی که خدا به من داده میگه اگه میخوای خودتو حفظ کنی، زنده باشی، سم وارد بدنت شد میمیری، حالا که این غذا مسمومه پس نباید از این غذا خورد. از این است و نیست با این نباید من مسئله رو، خب ما اگر خداوند به ما شناسوند، اینا تسویل شیطان است. شیطان است که به ما میگوید خلاف کن، شیطان هست که داره تسویل نفس میکنه، شیطانه که باطل رو داره تزیین میکنه، پس نباید به حرفای شیطان گوش داد. اینجا لذا از خدا میخوایم امدادم کن، مددم نما، که این قدرت خیشتنداری رو در مقابل اون چرا که شیطان میخواد در وجود من ایجاد کنه، من توان داشته باشم بیستم. ایستادن کار منه ولی نیاز به کمک دارم. مثلا بچه هایی که تازه میخوان را بیفتن دقت بکنید، یه زمان بزرگتر زیر بغل بچه رو میگیره، نگهش میداره و آروم آروم راه میبره. اینجا عامل روی پا ایستادن و او رو حرکت دادن این بزرگتری است که داره انجام میده. اما یه وقت این بچه تازه داره راه میفته، یا بیماری است، مدتی پاش تو گچ بوده، حالا پا شده میخواد آروم آروم راه بره، به یکی میگه من دارم تمرین میکنم، هوای منو داشته باش. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شما حرکت کن، من میخوام راه برم ولی شما هوای منو داشته باش، میخوام کمکم باشی، اگه دارم میافتم زیر بغلمو بگیر، اگه الان خطری پیش اومد دلگرم باشم شما داری کمک میکنی، این بیمار اگه تو اتاقش تنها باشه در حالت تنهایی تمرین راه رفتن وحشت میکنه، میگه هر آن ممکنه بیفتم کمکی هم ندارم، اما دو تا پرستار کمک کار در کنارش باشن میگه اینا این طرف این طرف واستادن، من پس آروم آروم شروع کنم به حرکت. امام سجاد علیه السلام به ما میفرماید شیطان دشمن خطرناکی است که میخواد تسبیل نفس کنه، اما شما خدا دارید، به خدا پناه ببرید، فاستعذ بالله که اول این دعا به ما یاد دادن و در آیه قرآنم اومده بود که خوندم، حالا موارد فاستعذ بالله رو داره بیان میکنه. یه معناش اینه خدایا من سعی میکنم جلو شیطان بیستم، من میخوام حرفاشو گوش ندم، اما هوای منو داشته باش، کمکم کن، من به تنهایی نمیتونم این راه رو طی کنم، اگه تو مدد کنی من دلگرم میشم، خدام وعده داده ادعونی استجب لکم، منو بخونید منم اجابت میکنم، منو بخوانید اجابت میکنم. آیا این خوندن فقط اینه که خدایا من خونه میخوام من بخوام خدا هم میده، فقط اینه؟ یا خدایا قرض دارم قرض منو ادا کن، خدا هم کمک میکنه قرضمو میده، یا اگر بگم خدایا میخوام تسبیل نفس رو بفهمم خدا کمکم نمیکنه، خدایا میخوام شیطنت شیطانو بیشتر متوجه بشم خدا در اینجا مدد به من نمیکنه، خدایا میخوام در مقابل تسبیل شیطان بیستم و خودمو کنترل کنم شیطان مایوس بشه، در اثر مایوس شدن تو خونه دل من لانه نکنه، توتون ایجاد نکنه، اگرم وارد شده خارج بشه، یا از تو کمک میخوام اصلا جوری یاریم کنی که شیطان نتونه وارد دل من بشه. خب خدا جواب نمیده، اما جواب دادنش منوط به اینه، خودش فرموده تو حرکت بکن، گامتو بردار، برکت هم از من. حرکت انت تتق الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا. این قسمت اول مربوط به ماست، قسمت دوم امداد الهی. پس خدایا من میخوام که به من معرفی کنی، خب بخوام، خدا هم قادر مطلق است، عوامل معرفیشو سر راه من قرار میده. مثل این که به استادی میگم استاد به من بفهمون چه چیزایی نمیذاره من تو درس موفق بشم، دوبار استاد میگه، سه بار میگه، ده بار میگه، کتاب راهنمایی میکنه، من هیچ کدومو گوش نمیکنم، دفعه پنجم بپرسم میگه دیگه جواب نمیدم، برای اینکه هر چی گفتم گوش نکردی. پناه بر خدا ما رابطمون با خدا اینجوری باشه که خداوند دیگه ما رو رها کنه به حال خودمون. شما شاگرد تو کلاسی رو در نظر بگیری، اگر استاد مایوس از هدایتش نباشد میگه حالا باز نگهش دارید، حالا یه جور توجه میدیم، یه جور تذکر میدیم، ولی در چه صورتی استاد میگوید این شاگرد رو از کلاس بیرون کنید، این دیگه صلاحیت یادگیری نداره، این دیگه حاضر نیست گوش بده، این ارزش تعلیم و تعلم رو زیر پا گذاشته. ما هم در بعد معرفتی اون چرا که خدا سر راه، خدا عقل به ما داده به کار میگیریم، خدا دل به کار به ما داده به کار میبریم، خداوند انبیا و اولیا فرستاده گوش به حرفاشون میدیم، این همه بزرگان در طول تاریخ عوامل هدایتی رو نوشتن در اختیار ما گذاشتن، چقدر اعمال میکنیم، در مقام عمل هم خداوند راه به ما نشون داده چگونه در مقابل شیطان بیستید. حالا اگر در این دعا میخواهیم که فاذا عرفتناه فقناه، و چون شیطان و تسویل شیطان رو به ما شناسوندی پس یا ما را در مقابل شیطناتش نگهدار، نه یعنی ما کاری نکنیم همه کارا خودت انجام بده، یعنی مددم کن که من بتونم این کار رو بکنم. خدایا یاری من بفرما تا در مقابل وساوس شیطانی هم صاحب معرفت شویم و هم قدرت عمل کردن این معرفت، که اون چرا که شیطان باطل جلوه در باطل رو در نظر ما زیبا جلوه میدهد قاطعانه جبهه بگیریم و نقطه مقابلش عمل کنیم تا شیطان از ما ناامید شود ان شاء الله. و السلام علیکم.